آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من فمنهم من آمن ومنهم من كفر صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امت‌ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می‌خواست با هم پیکار نمی‌کردند، ولی خداوند آنچه را می‌خواهد از روی حکمت انجام می‌دهد. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و کافران خود ستمگرند.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 10 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 9 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری 150 نشست مجمع اتحادیه بین پارلمانی در شهر تاشکند ازبکستان، سفر وزیر امور خارجه ایران به الجزایر، و تشدید تنش بین آمریکا و چین در جنگ تریفه ها. بانم خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست 150مین مجمع اتحادیه بین پارلمانی ازبکستان در شهر تاشکند با تنزیلا ناربایوا رئیس مجلس سنای عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که همکاری ها متقابل جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برای حفظ ثبات و رفاه در آسیا مرکزی از اهمیت بالای برخوردار است. وظیفه ما این است که بر گسترش این روابط در حوزه های مختلف ادامه دهیم. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که تاجیکستان با توسعه و گسترش بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی توجه ویژه‌ای دارد. سفر وزیر امور خارجه به الجزایر، دوستی دیرینه‌ای که با یک سفر عمیق‌تر می‌شود. ایران و الجزایر در ریل مناسبات و مبادلات بیشتر قرار گرفتند. این نکته بود که آقای عراقچی در سفر به این کشور اشاره کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از الجزایر.
بزرگترین کشور قاره آفریقا با مساحت بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع و 47 میلیون نفر جمعیت. الجزایر، کشوری که مردمش با یک مبارزه خونین و طولانی و تقدیم بیش از 1.5 میلیون شهید به استقلال رسیدن و از استعمار فرانسه رها شدند. الجزایر سرشار از نفت و گاز است و حالا وزیر خارجه ایران به اینجا آمده برای گفتگو و البته معاملات دو جانبه اقتصادی. وزیر خارجه الجزایر در دیدار با آقای عراقچی میگوید مناسبات ما آنقدر نزدیک است که الجزایر کشور دوم مردم ایران است.
سفر مبارک امروز جناب عالی و هیئت همراه به کشور دوم خودتون الجزایر در زمانی بسیار حساس.
وزیر خارجه به دیدار رئیس جمهور الجزایر هم رفت تا سطح مناسبات بیش از پیش شود. رفت و آمد بیشتر با قاره ثروتمند و البته همراستا با منافع ایران.
در ملاقات با جناب آقای رئیس جمهور ما در خصوص طیف متنوعی از مسائل دو جانبه صحبت کردیم. همکاری های اقتصادی بین دو کشور، مشورت های سیاسی بین دو کشور و همکاری در مجامع بین المللی. ما به طور خاص در مورد تحولات منطقه‌ای صحبت و رایزنی کردیم، به ویژه بحث فلسطین و جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین به ویژه در غزه. این مهمتری موضوعی بود که ما مورد بحث قرار دادیم. من مایل هستم که از مواضع شجاعانه و عادلانه دولت الجزایر و شخص جناب آقای عبدالمجید توبون در حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین تشکر بکنم.
جمعی از نخبگان الجزایری هم به دیدار آقای عراقچی آمدند و از دغدغه‌های خود گفتند. برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمون در الجزایر همچنان ادامه داره و قرار آقای عراقچی با جمعی از مردم این کشور هم دیداری داشته باشند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
همکاری بین مناطق جمهوری تاجیکستان و منطقه کالینینگراد فدراسیای روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولتچو گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه از منطقه کالینینگراد فدراسیای روسیه بازدید کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل سفارت تاجیکستان در مسکو، رئیس هیئت دیپلماتیک تاجیکستان در این سفر با الکسی بسپروزانویچ فرمانده منطقه کالینینگراد دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری های بین مناطق جمهوری تاجیکستان و منطقه کالینینگراد در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، صناعت، آموزشی و فرهنگی، مهاجرت کاری و گردشگری تبادل نظر کردند. در این دیدار طرفین در مورد امکان انعقاد توافقنامه بین مناطق تاجیکستان و منطقه کلینینگراد گفتگو کردند. اعتراض پاکستانی‌ها به جنایت رژیم صهیونیستی. شهرهای مختلف پاکستان این روزها در اعتراض به قتل عام مردم بدفاع غزه مملو از خشم و نفرت از صهیونیست‌ها است. رهبران سیاسی، فعالان اجتماعی، اقشار مختلف مردم و رسانه‌های حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری این جنایات شدند. آنها از جامعه جهانی و دولت‌های کشورهای اسلامی نیز خواسته شد تا در مجامع بین المللی برای توقف کشتار مردم غزه اقدامات جدی انجام دهند. راهپیمایان بار دیگر بر حق مردم فلسطین برای زندگی در صلح و امنیت تأکید کرد و خواستار حمایت از مردم غزه و تحقق حقوق اولیه آنها شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
شهرهای مختلف پاکستان این روزها در اعتراض به قتل عام مردم بی‌دفاع غزه مملو از خشم و نفرت از صهیونیست هاست.
ما حداقل باید کالاهای اسرائیلی را تحریم کنیم و در وهله بعدی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها چهره حقیقی آنان را بر جهانیان برملا سازیم.
هر انسان آزاده‌ای موظف است در حمایت از مردم فلسطین از توان خود استفاده کند. چگونه ممکن است مردم فلسطین روزانه در بمباران‌ها به شهادت برسند و ما به راحتی زندگی کنیم و شب در آرامش بخوابیم؟
رهبران سیاسی، فعالان اجتماعی، اقشار مختلف مردم و رسانه‌ها حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری این جنایات شدند.
فلسطینی‌ها برای رسیدن به حقوق خود در تلاشند و این حق طبق منشور سازمان ملل، کنوانسیون ژنو و تمامی حقوق بین‌المللی است. اما متأسفانه در این میان سکوت برخی دولت‌های اسلامی غیر قابل توجیه است.
وضعیت اسفبار فلسطینیان را ما در دو سال گذشته شاهد هستیم، ولی جامعه جهانی در قبال این جنایت گسترده ضد بشری سکوت کرده است. اگر امت اسلامی متحد شوند، می‌توانند این جنایات را متوقف سازند.
آنها از جامعه جهانی و دولت‌های کشورهای اسلامی نیز خواستند تا در مجامع بین‌المللی برای توقف کشتار مردم غزه اقدامات جدی انجام دهند.
راهپیمایان بار دیگر بر حق مردم فلسطین برای زندگی در صلح و امنیت تأکید کرده و خواستار حمایت از مردم مظلوم غزه شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ترامپ تعرفه واردات از چین را به 104% رساند. بر اساس تصمیم جدید ترامپ، تعرفه واردات همه کالاها از چین به آمریکا به رقم بی‌سابقه 104% افزایش یافت. این تصمیم ترامپ بعد از اقدام تلافی‌جویانه دولت چین در مقابل اقدام قبلی دولت آمریکا به افزایش تعرفه واردات از چین اتخاذ شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
افزایش بی سابقه تعرفه واردات کالاهای چینی به آمریکا بر اساس تصمیم جدید ترامپ.
چین اشتباه کرد که افزایش تعرفه از سوی آمریکا رو تلافی کرد. برای همین هم آمریکا تعرفه چین رو به 104% افزایش داد.
اعمال تعرفه 104% بر همه کالاهای وارداتی از چین به آمریکا از بامداد امروز آغاز شده. اقدامی که در آمریکا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است، از جمله در پایگاه خبری تلویزیون CNN که این تعرفه 104% را حیرت آور توصیف کرده.
این واقعا خیلی بده. این جهش عظیم تعرفه های بین المللی باعث میشه که بقیه کشورها هم همین ماجرا رو درباره واردات کالاهای آمریکا تلافی کنند و این آمریکاست که بیشتر از همه ضرر میکنه.
اساس سیاست تعرفه ترامپ اینه که سعی میکنه نظم اقتصادی جهان رو تغییر بده و این کاملا زیان آمریکاست.
دولت چین هم اعلام کرده که تا پایان این جنگ تعرفه‌ای در مقابل آمریکا خواهد جنگید.
تقابل تجاری چین و آمریکا بخشی از این کارزار بین‌المللی تجاری بر ضد آمریکاست. کانادا هم از بامداد امروز اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه‌اش رو بر ضد آمریکا آغاز کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حالی که کاخ سفید اعلان کرد در واکنش به اقدام تلافی جویانه پکن، عوارض گمرکی امریکا بر محصولات وارداتی از چین را به میزان 104% افزایش داده است، سفیر چین در واشنگتن گفت از تهدیدهای ترامپ واهمه ای نداریم و در مقابل قلدری تجاری امریکا ایستادگی خواهیم کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
تا آخر ایستادگی میکنیم. پیام جدید پکن به واشنگتن. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده تعرفه‌های کالاهای چینی را تا 120% افزایش می‌دهد، اما سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه چین نشان داد پکن قصد کوتاه آمدن ندارد.
در صورتی که آمریکا همچنان بخواهد منافع دو کشور و جامعه بین‌المللی را نادیده بگیرد، چین قطعاً تا آخر ایستادگی خواهد کرد.
اگرچه به گومگوهای چین و آمریکا بر سر تعرفه‌ها بازارهای جهانی از نیویورک تا شرق آسیا را به هم ریخته، اما در چین تولید کنندگان چندان نگران به نظر نمی رسند.
ما نگران نیستیم چون خودمون رو برای این روزها آماده کردیم. به نظرم مردم و مالیات دهندگان آمریکایی قربانی اصلی سیاست‌های ترامپ هستند.
صاحبان مشاغل در چین معتقدند آن که در این جنگ تسلیم خواهد شد ترامپ است.
ترامپ می‌داند بیشتر از چین آمریکا در این جنگ ضرر خواهد کرد. مطمئن باشید او سرانجام عقب نشینی می‌کند.
با این حال چین نرخ برابری یوان در برابر دلار را به کمترین حد خود رسانده، اقدامی که تا حدودی ضربه تعرفه ترامپ را خنثی می‌کند و مهمتر این که نشان می‌دهد پکن قصد کوتاه آمدن ندارد.
چین بارها اعلام کرده از افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا استقبال نمی‌کنه، اما تسلیم فشارها هم نمیشه. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
همچنین تعرفه های گسترده ترامپ ژاپن متحد واشنگتن را نیز در معرض آسیب اقتصادی جدی قرار داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
تعرفه های گسترده دولت ترامپ علیه متحد خود ژاپن، اقتصاد صادرات محور این کشور رو در معرض آسیب جدی قرار داده و موجب افت شدید بازارهای سهام جهانی به ویژه سقوط 8% نیکی شاخص اصلی سهام ژاپن شده.
ترامپ دایتوریو:
ما هیچ اقدام ناعادلانه‌ای در تجارت با آمریکا انجام ندادیم و در حال بررسی همه گزینه‌ها برای یافتن مؤثرترین راه حل هستیم. البته در سفر احتمالی با آمریکا صرفاً به دنبال معافیت تعرفه‌ای نیستیم، بلکه در تلاشیم بسته پیشنهادی را به دولت ترامپ ارائه کنیم که نقش ژاپن را در ایجاد اشتغال در آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری به روشنی نشون میده.
این در حالیه که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ژاپن نیز از آسیب‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ در امان نخواهد ماند.
ژاپن و هر کشور دیگری که زیر چتر امنیتی آمریکا باشه در شرایط جنگ تعرفه‌ای ترامپ نمیتونه از طریق دیدار و گفتگو راه به جایی ببره. بنابراین ناگزیر این شرایط رو تا 4 سال آینده تحمل کنه.
بر همین اساس شرکت‌های ژاپنی به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در آمریکا علاوه بر دریافت تعرفه 24%، حالا متأثر از بستن مالیات 25% ترامپ روی واردات خودروهای خارجی در آستانه از دست دادن بزرگترین بازار صادراتی خود هستند.
ژاپن ضمن بررسی دقیق و لحظه‌ای تحولات اقتصادی داخل و خارج کشور همه توان خود را برای مدیریت مؤثر سیاست‌های اقتصادی و مالی به کار می‌گیرد.
صنعت خودرو رکن اصلی اقتصاد ژاپن، چهارمین اقتصاد بزرگ جهانه.
صنعتی که حدود 28% صادرات سال گذشته این کشور به آمریکا رو به ارزش 142 میلیارد دلار تشکیل داده، حالا دچار شوک بزرگ از دست دادن این بازاره. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
نمایشگاه کاریکاتور با موضوع جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و نوار غزه این روزها در گالری هنری کراکاس پایتخت ونزوئلا در حال برگزاری است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کراکاس.
نمایشگاه کاریکاتور جنایات اسرائیل در فلسطین و نوار غزه در گالری هنر کراکاس این روزها با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ونزوئلا در حال برگزاری است و حکایتی دردناک از وضعیت فلسطین را روایت می‌کنند. بیش از 200 اثر برگزیده از هنرمندان ایرانی و آمریکای لاتین در این نمایشگاه به نمایش درآمده که هر کدام روایتی متفاوت اما یکسان از جنایات رژیم صهیونیستی دارند. کاریکاتورهایی که بی‌رحمی و خشونت علیه کودکان، زنان و غیر نظامیان فلسطینی را با زبانی هنری و تکان دهنده بازگو می‌کنند.
این نمایشگاه تونسته بخشی از مظلومیت‌هایی که مردم فلسطین و غزه در حال سپری کردن هستند، ظلم و جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره به اینها تحمیل می‌کنه رو ما اینجا به نمایش گذاشتیم.
حضور آثار هنرمندان آمریکای لاتین در این نمایشگاه بیانگر اتحاد میان ملت‌هاست، چرا که آنها نیز تاریخ مشترکی از ستم و حکمرانی استعماری را تجربه کردند.
این آثار هم دردناکند و هم زیبا. می توان عمق فاجعه‌ای که برای مردم فلسطین رخ داده را به وضوح در این تصاویر دید. من از اینکه هنرمندان با زبان هنر به چنین مشکلاتی واکنش نشان می‌دهند تحت تأثیر قرار گرفتم. این نمایشگاه تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه فریادی است علیه سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات اسرائیل.
نمایشگاه کاریکاتور هنرمندان آمریکایی لاتین روایتگر جنایات دردناک اسرائیل در غزه است. تصاویر هنرمندانه ای که خاموشی رسانه‌های غربی را فریاد می‌زنند. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. جام ملت‌های آسیا 2025 تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان در دور دوم با مساف تیم ملی کره شمالی می‌رود. دومین دور مسابقات قهرمانی زیر 17 سال آسیا 2025 از گروه دی در شهر جده برگزار می‌شود. بر اساس گزارش فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان در مرحله اول یا با تیم کره شمالی که در دور نخست با تساوی 1-1 مقابل ایران دستیافت دیدار میکنند. رونمای از برنامه راه برده و نقشه راه رشد خکه روی یخ، اعضای انجمن خکه روی یخ ایران در نشست با حضور وزیر ورزش و جوانان شرکت کردند که در این نشست از برنامه راه برده و نقشه راه توسعه این رشته رونمایی شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
این همون تیمیه که قهرمان آسیا شده بود، هاکی روی یخ.
دخترها الان پیشگامترن دیگه، یه قهرمانی آسیا دارن، پسرها خیلی عقبن. آره
بله، خب هرچی نوبه خودش.
چه حسی داره قهرمانی در آسیا؟
خیلی حس خوبی داره.
هرچما بالا میبرید حستون چیه؟
خیلی لذت بخشه. از ورامین هستم من.
با شما ورامین؟
بله.
اونجا هاکی روی یخ دارین یا نداریم؟
روی یخ نداریم، بله، میایم تمریناتمون تهران انجام بدیم.
امور خوردین زمین؟
خیلی. بله.
اونا امروز میهمان وزیر ورزش بودن و قرار بود از دغدغه هم بگن.
ما دغدغه هر ورزش و ورزشکاری، خب اولا زیر ساخته،
حداقل امکانش اینه که بلیت سفرشون براشون تهیه کنن.
ما الان در ایران 1200 ورزشکار سازمان یافته داریم.
میزبان همون اول دیدار از پیشرفت ها شنید.
با اینکه خدمت زیادی در این ورزش ندارید، ولی ایران بازیکنهای خوبی داره و روز به روز در حال پیشرفته و حرفای زیادی برای گفتن داره.
وزیر ورزش معتقده نباید دلخوش به افتخارات بود.
فکر نکنیم که بزرگ شدیم، این به ما ضربه میزنه. یعنی احساس کنیم که خیلی شق القمر کردیم، پشت باد این شق القمر میخوابیم.
و البته قول حمایت داد.
واقعیت اینه که این رشته جوانه و ما باید بهش کمک بکنیم که رشته زیربناهاش توسعه پیدا کنه.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
روند به اصطلاح جنگ تعرفه ها که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر کشورهای دیگر براه انداخته است، با سر و صداها و با انتقادها و مسائل و مشکلات حتی برای خود آمریکا و متحدانش همراه شده است. یادآور میشیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 2 اپریل 2025 در حالی که تمام اعضای دولتش به همراه چندین سناتور و چهره‌های بلندپایه سیاسی آمریکا حضور داشتند، تعرفه‌های نفت بر واردات کالا به ایالات متحده آمریکا را در باغ روز کاخ سفید اعلام کرد. ترامپ با بیان اینکه از امشب تعرفه‌های 25% بر خودروهای وارداتی جاری خواهد شد، در دفاع از جنگ تعرفه‌ای خود با بیان این ادعا که امروز یکی از مهمترین روزها در تاریخ آمریکا است، زیرا نشانگر اعلام استقلال اقتصادی ما می باشد، خطاب به همه کشورهای جهان گفت که باید برای دسترسی به بازار آمریکا هزینه بپردازند. 10% تعرفه اعلامی ترامپ حداقل تعرفه است که او بر همه کالاهای وارداتی به آمریکا جاری کرده است. این رقم برای کشورهای مختلف جهان متفاوت است و برای اتحادیه اروپا این میزان 20% خواهد بود. ترامپ با کالاهای ایرانی وارداتی به آمریکا نیز 10% تعرفه اعلام کرده است. از 9 اپریل نیز تعرفه های بالاتر و بعدی علیه کشورهایی که اقدام متقابل علیه آمریکا کنند آغاز خواهد شد. ترامپ از ایجاد تعرفه های نو گمرکی بر واردات از چندین کشور از جمله چین، هند، تایوان و آفریقای جنوبی خبر داد و با انتقاد از سیاست های تجاری گذشته آمریکا این اقدام را برای پایان دادن به آنچه تسلیم اقتصادی یک جانبه خواند ضروری دانست. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از اتحادیه اروپا این اتحادیه را به ارسال خودرو به آمریکا بدون واردات از سوی مقابل متهم کرد و گفت که اتحادیه اروپا به ما ضرر زیادی میزند. آنها خودروهایشان را به کشور ما میفرستند اما از ما چیزی نمیخرند. و همچنین به تعرفه 65% چین بر کشاورزان برنج آمریکایی اشاره کرد. ترامپ با بیان اینکه مردم آمریکا برای تعرفه های جاری شده علیه این کشور بهای سنگین میپردازند، از ارائه حمایت تجاری سالانه 300 میلیارد دلاری به مکزیک و 200 میلیارد دلاری به کانادا انتقاد کرد و گفت که ما دیگر نمیتوانیم کسری بودجه کانادا، مکزیک و بسیاری از کشورهای دیگر را جبران کنیم و کسری یا کمبود بودجه 1.2 تریلیون دلاری در سال گذشته در دوران بایدن را بی سابقه خواند و افزود ما کسری بودجه بسیاری از کشورها را پرداخت میکردیم اما دیگر این کار را نخواهیم کرد. ما با کشورهای سراسر جهان اهمیت میدهیم و هزینه ارتش آنها را پرداخت میکنیم. ترامپ در حال روز ایجاد تعرفه های تجاری را روز آزادی نامیده است که کارشناسان انتظار رکود اقتصادی و افزایش قیمت‌ها یا نرخ‌ها را دارند و برخی رسانه‌ها درباره یک جنگ تجاری تمام عیار در جهان هشدار می‌دهند. کارولین لیوت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که روز آزادی به عنوان یکی از مهمترین روزها در تاریخ مدرن یا زمانه‌ای آمریکا ثبت خواهد شد. ترامپ در حالی که تحلیلگران افزایش قیمت‌ها در آمریکا را پیش‌بینی کرده‌اند، ادعا کرد که مشاغل و کسب و کارها و کارخانه‌ها دوباره به ایالات متحده آمریکا باز خواهند گشت و قیمت‌ها برای مصرف کنندگان یا استعمال کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا برغم اینکه کارشناسان رکود اقتصادی را با اجرای سیاست‌های او پیش بینی کرده‌اند، وعده داد که در پی اعلام تعرفه‌ها سیر کسب و کارها روانه خاک آمریکا خواهد شد. ترامپ قصد دارد از تعرفه ها به عنوان اهرامی برای مذاکره در مورد منفعت های ایالات متحده آمریکا استفاده کند. در این صورت نتیجه به شیوه واکنش دیگر کشورها بستگی دارد. قدرت های تجاری بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپا احتمالاً اقدامات جوابی هدفمند را آغاز خواهند کرد اما همچنین به دنبال مذاکره خواهند بود. دولت آلمان در واکنش به تعرفه های تجاری آمریکا تایید کرد که جنگ تجاری به نفع هیچ طرف نخواهد بود. چرچیا میلونی نخست وزیر ایتالیا نیز خواستار تلاش همه جانبه برای جلوگیری از جنگ تجاری شد. اقدام ترامپ به وضوح درباره ایجاد تعرفه های نو و مسابقه آغاز جنگ تجاری علیه همه جهان است که مسلماً آثار و پیامدهای بسیاری بر اقتصاد و تجارت جهانی و به دنبال آن به عرصه سیاست و امنیت جهان خواهد گذاشت. اساساً تعرفه ها، مالیات ها و یا اندازهای هستند که کشورها بر کالاهای وارداتی جاری کرده و از آنها برای حمایت از صنعت داخلی خود استفاده می کنند، زیرا کالاهای خارجی را گرانتر می کنند. ترامپ نیز از این تعرفه ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود در زمینه اقتصادی و سیاسی استفاده می کند، در حالی که تعرفه ها زمانی منبع اصلی درآمد دولت ایالات متحده آمریکا بودند، در بیشتر قرن گذشته سهم بسیار کمی از درآمد دولت فدرال را تشکیل دادند. طبق تحلیل از داده های دولتی توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، تا سال گذشته تعرفه ها کمتر از 3% از درآمد فدرال آمریکا را شامل می شدند. اکنون ترامپ قصد دارد تا وضعیت گذشته را احیا کرده و کسری یا کمبودی تراز تجارت خارجی آمریکا را بهبود ببخشد و در عین حال مزیت‌ها و فایده‌های اقتصادی و تجاری نوی را برای تولید کنندگان آمریکایی ایجاد نماید. با این حال این اقدام ترامپ پیامدهای وحشتناکی برای مردم آمریکا و نیز تولید کنندگان آمریکایی و در بخش‌های گسترده‌تر برای اقتصاد و تجارت جهانی به همراه خواهد داشت. اگر تعرفه‌های دولت ترامپ به طور دائمی طبق پیشنهاد اولیه اجرا شود، تعرفه‌های ترکیبی بر کانادا، مکزیک و چین می‌تواند به معنی 1.1 تریلیون دلار هزینه های اضافی برای وارد کنندگان کالا و محصولات به آمریکا در دهه آینده باشد. تولید کنندگان خارجی ممکن است هزینه های فروش خود را کاهش دهند یا وارد کنندگان ممکن است بخشی از هزینه ها را به عهده بگیرند. برای جلوگیری از کاهش سود، شرکت ها اغلب ترجیح می دهند یا افسر می شمارند که قیمت ها را افزایش دهند و بخشی از این هزینه ها را به مصرف کنندگان منتقل نمایند. مارک زنده، اقتصاددان بلندپایه آمریکایی، اعلان کرده که اگر تعرفه های دولت ترامپ اجرایی شود، بلا فاصله با رکود اقتصادی در آمریکا روبرو خواهیم شد که ممکن است بیش از 1 سال طول بکشد. با گفته او، سیاست های ترامپ میزان بیکاری را در آمریکا به بیش از 7% خواهد رسانید. تحلیلگران میگویند که با اجرای سیاست‌های تجاری نوی دولت آمریکا نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر منبع‌ها یا صنعت‌ها با افزایش قیمت‌ها شاهد یک بی‌نظمی و آشفتگی در بازار تجارت جهانی خواهیم بود. دولت ترامپ در حال آغاز جنگ تجاری را روز آزادی خطاب کرده که بازارهای سرمایه دچار نوسان شدید شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران دچار تشویش و نگرانی شدند. اقدام ترامپ برای ایجاد تعرفه ها سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار می دهد و می تواند منجر به یک جنگ تجاری تمام عیار در سطح جهانی شود.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. برگزاری 150 نشست مجمع اتحادیه بین پارلمانی در شهر تاشکند ازبکستان، سفر وزیر امور خارجه ایران به الجزایر و تشدید تنش بین آمریکا و چین در جنگ تریفه ها. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
غریبی حسن علی ابن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و یادآور میشیم که در این برنامه به بررسی موضوع مقام زن از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت که موضوع زن و چگونگی نگاه اسلام به او یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل در اندیشه اسلامی است. در بسیاری از آیات قرآن کریم بر برخورداری زن از جایگاه انسانی شایسته در عرصه خانواده و جامعه انسانی تاکید زیاد شده است. سیره و رفتار اولیای دین و از آن جمله امام رضا علیه السلام نیز بیانگری اهمیت پاسداشت کرامت انسانی است و این کرامت انسانی شامل هر دو جنس یعنی زن و مرد نیز می شوند. بنابراین آموزش های دینی زن و مرد در بود انسانی خیش تفاوت با یک دیگر ندارند. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحد آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیار پراکنده کر پروا دارید. همچنین بر طبق آموزه های قرآنی هر دو جنس در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در هر دو جاری است. همچنین خداوند در قرآن کریم زن و مرد را بر یکدیگر برتری نداده، بلکه ملاک برتر بودن و گرامی‌تر بودن را تقوا و ایمان دانسته است. گفتنیست پاسداشت کرامت و جایگاه زن موضوع است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت می دهد و نوع رفتار و موضع گری های وی را سامان می بخشد و بر تصحیح و سالم سازی ارتباط زن و مرد تأثیر زیاده می گذارد. این مسئله در مکتب اسلام و اهل بیت علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و در روایات متعدد به جایگاه انسانی زن اشاره شده که مشتمل بر شأن مادری زن، سفارش به تکریم زن توسط همسر، منزلت اجتماعی زن، شأن اقتصادی زن، شأن علمی و فرهنگی زن و شأن سیاسی زن است. امام رضا علیه السلام همانند جدی بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای زنان احترام خاص قائل بودند و همسو با دیگر امامان معصوم علیهم السلام حرمت و کرامت زنان را در منظومه فکری اسلام بر روشنی ترسیم کردند. امام رضا علیه السلام بعضی بانوان مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه معصومه سلام الله علیها را به بزرگی یاد می کردند و همواره مقام زن را در نقش مادر، همسو و دختر مورد اکرام قرار می دادند. از جمله نشانه های توجه امام رضا علیه السلام به مقام زن محبت بود که به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتند. حضرت امام رضا علیه السلام به قدر به خواهری بزرگوارشان احترام و محبت داشتند که یکی از بهترین نمونه های این حدیث شریف حضرت نباشد که می فرمایند هر کس او را زیارت کند بهشت برای اوست و در جای دیگر زیارت و دیدار خواهر را همانند زیارت و دیدار خود دانسته و احترام به خواهر را همانند احترام به خود می دانند و می فرمایند هر کس معصومه را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. و اما از آن یکی از مسائل مهمی که حافظ کرامت و جایگاهی با ارزشی زن می باشد مسئله ازدواج وی و همینطور به هنگام بودن آن است. امام رضا علیه السلام ازدواج و تشکیل خانواده را امر عقلی دانسته که خردمندان و عقلا از آن دوری نمی کنند. حتی اگر در قرآن آیه محکم و تاکید در سنت و روایت مستفیض و مشهور نبود، از آن روی که خداوند در ازدواج نیکی با نزدیکان، نزدیک شدن افراد دور دست و نرمش قلوب را قرار داده، هیچ عاقل خردمند از آن روی بر نمی‌تافت و افراد موفق به ازدواج پیشی می‌گرفتند. در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای همه دوره‌های سنی انسان برنامه‌ریزی شده و به ابعاد مختلف روحی و روانی زنان توجه شده است. بنابراین هنگامی که دختران و همین طور پسران به رشد عقلی و جنسی رسیدند، باید ازدواج کنند، زیرا رها کردن این سنت الهی یا رعایت نکردن زمان مناسب آن پیامدهای روحی نامطلوب به دنبال خواهد داشت. امام رضا علیه السلام فرمودند جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوه روی درخت هستند. میوه چون برسد برای آن چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب می کند. دوشیزگان نیز هرگاه که به مرحله رشد زنان برسند، آنان را داروی جز شوهر کردن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. حضرت رضا علیه السلام در این حدیث شریف دختران را با تشبیه ظریف به میوه درختان تشبیه و تاکید کردند که در ازدواج آنان تأخیر رخ ندهد، زیرا در غیر این صورت آسیب ها و فتنه های دامنگیری آنها می شود که جبران نشدنی است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. بهاءالولد در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آواز و زاهد چشم به جهان گشود. بهاءالولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه‌های صوفی تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاءالولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. بهاءالولد با خانواده و مریدانش مدتی در عراق و شام به سر برد و سپس به نواحی شرقی آسیای صغیر رفت. در این نواحی زبان فارسی، زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. دوستان گرامی، سلطان العلماء بهاءالولد پس از سفرهای کوتاه و طولانی به شهرهای مختلف آسیای صغیر بالاخره در شهر لارنده که در ترکیه امروز فرامان خوانده می شود رفت و در این شهر مستقر شد. با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه مجالس وعظ و درس وی مریدان بسیاری را دور او جمع کرد. در تمام این سالهای مهاجرت و مسافرت، شهر لارنده اولین جایی بود که محیط مساعدی برای یک اقامت طولانی و تدریس بهاءالولد فراهم می‌کرد. فرمانروای این شهر تابع علاءالدین کیقباد سلجوقی بود و با ورود بهاءالولد به این شهر یک مدرسه را به نام وی کرد. شهر زیبا بود و آب فراوان داشت و آثار زیبایی از روزگار قدرت بیزانس و حتی عهد یونانیان باستان در کوی و بازار او دیده می شد. این شهر که بارها مورد تجاوز صلیبیان قرار گرفته بود در این زمان سرزمین اسلام بود و برای بهاءالولد و یارانش یک مکان مناسب برای وعظ و درس و زندگی بود. رسیدگی به امور مدرسه‌ای که برای او ساخته شده بود و اشتغال به تدریس بهاءالولد را آنچنان وابسته این شهر کرد که دعوت بزرگان قونیه را برای سفر به این شهر که تختگاه سلطان سلجوقی بود نپذیرفت. دوستان گرامی، تمام سالهای اقامت در لارنده برای بهاءالولد و پسرش جلال الدین محمد بلقی که به دوران جوانی رسیده بود به جلسات وعظ و درس پرشور و پرمخاطب گذشت. در این میان دعوت و اصرار سلطان روم علاءالدین کیقباد اول سلجوقی موجب مهاجرت سلطان العلمای بلخ به قونیه شد. علاءالدین کیقباد سلجوقی که آوازه شهرت و قبول عام و خاص بهاءالولد در نواحی ارزنجان، ملطیه و لارنده را شنیده بود، مشتاق دیدار این واعظ و مفتی و مدرس ایرانی اهل خراسان بود. قونیه که در آن روزگار تختگاه سلجوقیان روم بود، مثل بلخ و نیشابور و مرو و هرات یک کانون بزرگ دانش و فرهنگ عصر به شمار می رفت. مولانای پیر با آنکه در این ایام دردهای پیری را مانع از مسافرتهای طولانی می دانست، اما در قبول دعوت سلطان سلجوقی تردید نکرد. مولانای جوان